بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. اگر در روز ماه رمضان، اگر در وسط روز ماه رمضان پیش از ظهر مریض خوب شود و تا اون وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، اگر کسی ناراحتی داشته، کسالتی داشته که به خاطر اون کسالت میبایست که روزش را میخورده، ناراحتی خاصی که موجب خوردن روزه برای او بوده است و حالا قبل از ظهر در روز ماه رمضان که چنین حالتی داشته است و نتیجتاً روزشو میخواسته که بخورد افطار کند، قبل از ظهر خوب شد. یه سردردی داشت مثلا که این سردردش اگر روزه میگرفت شدت پیدا میکرد، خوف کسالتی چنین و چنان، و طبق وظیفه‌اش میخواست که روزه رو بخوره. حالا قبل از ظهر است و از اذان صبح هم چیزی نخورده و قرارش این بوده که روزه رو بخوره، خوب شد. خوب شدنی که فهمید خیر، این کسالت برطرف شد، خوب شد و نتیجتاً اون عارضه‌ای که داشته که موجب خوردن روزه بوده است اون عارضه نیست. اینجا قبل از ظهر اگر باشد چه کار کند؟ اگر هیچی نخورده از اذان صبح تا همون قبل از ظهری که خوب شده، احتیاط واجب اینه که دیگه چیزی نخوره و ادامه بدهد روزه اش را و روزه رو بگیره، که اینجور فرمودن. البته اون چی که من نمیخونم از رساله آیه سیستانیست که ممکن است مختصر تفاوتی بین فتواها باشه. اگر در وسط روز ماه رمضان پیش از ظهر مریض خوب شود و تا اون وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، بنابر احتیاط واجب باید نیت روزه کند و آن روز را روزه بگیرد. و اگر بعد از ظهر خوب شد و چنانچه سلام علیکم بعد از ظهر خوب بشود، روزه اون روز بر او واجب نیست، یعنی این احتیاط واجب را دیگر ندارن و باید آن را قضا کند و برش واجب نیست که ادامه بده و اون روز را طبیعی است که بعد قضاشو خواهد گرفت، قضای اون روز را بگیره. اینجور نباشه که چون من قبل از ظهرش مریض بودم و اون وقت این چنین وضعیتی داشتم، بعد از ظهر، قبل از ظهر، بعد از ظهر، تکلیفی که گفتیم مشخص، غفلت کند انسان از وظیفه‌اش قبل از ظهر اگر شد، احتیاط واجب اینه که روزه را بگیرد و دیگه قضایی هم نداره. و اما اگر بعد از ظهر بود، نه دیگه روزش لازم نیست ادامه پیدا کنه، روزه‌ای نبوده ادامه هم لازم نیست که از اون وقت نیت بکنه، فقط معلومه که بعد قضاشو خواهد گرفت. صلواتی بر رحمت کنه. صحبتی که روز گذشته به عرضتون رسید که انشاءالله در این ماه مبارک رمضان به فضل پروردگار موضوع صحبتمون باشد، بیانات امیر المؤمنین، گفتار آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در ابعاد مختلف مسائل اسلامی و همچنین در ارتباط با ابعاد مختلف زندگی خودشون، گفتارشون در مسائل اعتقادی، منتخبی به الله گفتار حضرت در هر قسمت توجه دارید اونقدر کم و کیفش مهم است، کیفیتش بسیار شگفت‌انگیز، مقدار و کمیتش هم این چنین، که یک قسمت از این قسمت‌هایی که دارم اشاره می‌کنم نمی‌شود در یک ماه رمضان به اندازه‌ای که در اختیار ما هست و به اندازه‌ای که می‌شود مطرح کرد. اینه که منتخبی از فرموده‌های اعتقادیشون، منتخبی از فرموده‌های اخلاقیشون، منتخبی از فرموده‌های اقتصادیشون، عبادیشون، اجتماعیشون، فردیشون، از قسمت‌های مختلف انشاءالله. اینم که بگیم منتخب، گاهی انتخاب به خاطر اینه که در سطحی که می‌فهمیم، نه یعنی وقتی میگیم منتخب کلمات حضرت در مسائل اعتقادی یعنی دیگه از نظر ما بهترینش این بوده، نه، منتخب گاهی از این جهت میشه که اون مقدار که ما فهمیدیم انتخاب از اون چیزی که فهمیدیم، یا انتخاب در ارتباط با اون چه مناسب هست که در جمع گفته بشه، مناسب هست در محفلی مطرح بشه، معناش این نیست که یعنی بهترین سخنشون در این مورد این است. خیر، بلکه بنده نسبت به سهم خودم نمی شود که عرض کنم که می توانم این تشخیص رو بدم. خیر، اونقدر بیاناتشون در یک وضعیت خاصی است که درک دیگری لازم است برای چنین چیزی. همین در سطح اونچه که گفتم منتخبی از این ابعاد مختلف، و طبعا انشاءالله همراه خواهد شد با مسائلی از فضائلشون و اونچه که هرچه بیشتر ما را در جهت محبتشون و پیروی از این وجود مقدس و از این عزیزان تقویت میکند. و به حمد الله هممون هم میدانیم که شخصیت این بزرگواران شخصیتی است که نظیر نداره، اینه که خیلی شایسته است با فرموده هاشون آشنا بشیم. هرچه بیشتر آشنا بشیم به نفع ماست. اینها شخصیت هایی هستند که در خلقت ارکان هستی هستند، در خلقت بی نظیرند. وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام یعنی یگان شخصیت هستی پس از خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم. یعنی شخصیتی که اونها که معتقد به امامتشون هستند و اونها که معتقد به امامتشون نیستند از مرز کفر تا مرز ایمان هر کس که کمی انصاف و مقداری قدرت تعقل داشته باشد، وقتی به زندگی امیر المؤمنین علی علیه السلام برخورد می کند، شگفت‌انگیز اظهار خضوع و خشوع دارد که باید اینجور باشه. آری، شخصیتی که به استثنای پیغمبر اکرممون این تعبیری که در ارتباط با حضرتش شده است تعبیر خوبی است که نشوندنده شخصیتشون تا حدی، شخصیتی که از همگان به استثنای پیغمبر اکرم بی نیاز و همگان به ایشان نیازمند. این شخصیت معلومه که کیست. حضرتش از همه بی نیاز و به استثنای پیامبر اکرم که عرض شد، و باز همگان به استثنای پیامبر اکرم به حضرتش محتاج. احتیاج الکل الیه و استغناؤه عن الکل دلیل علی انه امام الکل، و این خود دلیل بر اینه که ایشان پیشوای همگانن که دارای چنین موقعیت ارزنده آگاهی هستن. و در ارتباط با شخصیتشون بیاناتی گفته شده است که جا داره گاهگاهی بعضی از اونها صحبتش بشه. بعضی در ارتباط با حضرت این تعبیر رو کردن، تعبیر خوبی است. بعضی از اهل سنت این تعبیر کردن، میگوین که حضرتش اونچنان است که در هر فضیلتی وقتی بررسی میکنیم وضعیت حضرت را، گویی که تمام عمرشون و همه همتشون و همه استعدادشون و همه تلاششون در ارتباط با همین فضیلت به کار گرفته شده و تخصص در این فضیلت، یعنی اونقدر در اون فضیلت حضرت اوج دارن که گویی تمام قدرتشون را در جهت همین فضیلت به کار گرفتن. یعنی مثلا علم رو انسان بررسی کنه، علم حضرت، حلم حضرت، سخاء حضرت، شجاعت حضرت، عبادت حضرت، مردمداری حضرت، مردمی بودن حضرت و همچنین هر فضیلتی را که بررسی بشه در زندگی حضرت، وقتی کسی وارد باشه و خوب تتبع بکند، گویی به نظرش میرسد که تمام کار حضرت و همه تخصص حضرت تو همین رشته بوده. باز اون رشته دیگر که نگاه میکنه، این عجب، مثل این که تمام کارشون تو این رشته بوده. باز اون رشته دیگر نگاه میکنه، این عجب، مثل این که تمام کارشون تو این رشته بوده. و عجیبه، حتی در ارتباط با این جهت احاطه‌شون به ریزه‌کاری‌های معصیت، نعوذ بالله نعوذ بالله، عبارتی ندارم، به این عبارتی که نادرست از نظر خودم به این عبارت عرض میکنم، عبارت درستش همون اشاره به احاطه علمیشونه به همه چیز، اما برای توضیح برای عموم به این تعبیری که خوب نیست ولی از جهتی که نظرم هست اشکالی نداره به نظرم، لذا عرض میکنم، نعوذ بالله در ارتباط با معصیت ها، گناه ها، ریزکاری های گناه، ریزکاری های معصیت ها، در ارتباط با ریزکاری ها و ظرائف معصیت، حضرت وقتی استغفار یاد میدن، نعوذ بالله مثل کسی که یک عمر و تمام عمر تخصص داشته است در ارتباط با این ریزکاری های خلافکاری ها، مثل یک چنین کسی که یک دنیا احاطه اونجور یاد میدن که استغفار کن از این معصیت ها، این چیزا عجیبه. همین استغفاری که معروف هست و اخیراً هم چاپ شده توی ورقهای کوچکی، بسیار هم خوب هست که انسان بفهمد و بعد بخواند و خوندنش اساسا خوب بفهمد و بخواند و با توجه که معلوم اساس کار همین، که یک کسی آمده صحبت استغفار شده، ولی اون جهتی که حالا عرض کردم صحبت اینا شده بود که یک کسی آمد خدمت حضرت امیر علیه السلام و عرض کرد که گرفتاری مالی دارم. حضرت فرمودن استغفار کن، نه یعنی کار نکن، فقط استغفار کن، اوناش دیگه مشخصه، لازم به توضیح نیست، استغفار کن. گفت آه استغفار کردم. فرمودن شبها وقت خواب استغفار کن. از که این کارم کردم. فرمودن این استغفاری که من به تو میگویم با این استغفار استغفار کن. اون وقت این استغفاری که مرحوم محدث نوری در صحیفه ثانیه علویه که ایشان دعاهای حضرت امیر رو جمع کردن، اون وقت صحیفه ثانیه حضرت این دعا رو اونجا آوردن و در دارالسلامشون هم آوردن. نسبتاً استغفار مفصلی است، این چند ورقی هست، مشکل هم هست، خوندنش هم کمی مشکله برای معمول و افراد عادی، یک کم باید ممارست کنن تا بتونن بخونن. اون وقت از نظر معنا هم دیگه اون ظرائف از معصیت ها، حالا یکیش که مثلا یادمه اینه که و استغفرو که من کل خیرن دخلت فیه لوجهک فخالتنی سواک و کثیر من فعلی یکون و کذالک. یعنی پروردگار را استغفار میکنم از کار خوب، از کار خوب چجور؟ از کار خوب که نباید استغفار کرد، کار خوبی که شروع کردم با نیت خوب، در این بین شیطان خودش رسون، در این بین شیطان خودش رسون، کار خوب تبدیل شد به بدی. و استغفر که من کل خیر دخلت فیه الوجهک فخالتنی سواک. اون وقت هوا آمد، خودپسندی آمد، کبر آمد، شهوت آمد، غرور آمد در این بین. اون وقته که هیچی خراب شد کار، استغفار میکنم از اون. و خدا بیشتر کارام هم همین جوره. و کثیر من فعلی یکون و کذالک. در هر حال اینو میگفتم، در هر فضیلتی وجود مقدس مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام اونچنانن که به تعبیر این شخص گویی تمام تخصصشون تو همین یکی بوده. وقتی رشته دیگر رو آدم نگاه میکنه من عجب، نه اونجا هم همینطوره، اون یکی دیگر اونجا هم همینطوره. شجاعت های حضرت رو وقتی آدم نگاه میکنه مثل این که تمام کار این شخصیت این بوده که دلاوری نشان بدند و شجاعت بروز کنند و کار کردن تو شجاعت و دلاوری و پهلوانی. مثلا بعدی تو سخاوت حضرت وارد میشه من عجب، مثل که تمام عمرشون رو حضرت همت کردن بر این که بروز کنه سخاوت از حضرت. و همچنین عبادت حضرت رو که نگاه میکند انسان بعد ببیند کار به اونجا میرسه که حضرت سجاد علیه السلام هم میگفتن که عجب، وقتی میگفتن آه اینقدر خودت رو به زحمت عبادت میفرمود کجا مثل جدم امیر المؤمنین، عجب و و و قوغاییست، چقدر افتخار است عرض ادب به ساحت مقدسشون و داشتن دوستی و محبتشون. واقعا خیلی باید خدا رو شاکر باشیم و خیلی باید در جهت محبتشون کوشاتر و شکر محبتشون را به فهم بیاناتشون و عمل به بیاناتشون و دستوراتشون داشته باشیم. در هر حال خب حالا این شخصیت از ابعاد مختلف صحبت هاشون، حالا من دو روز حال و حوصله نداشتم که باز در همون سطح انتخاب اون جوری که خودم در حدی که دوست دارم یه چیزی انتخاب کرده باشم اون کار انجام شده باشه. انشاءالله روزای بعد امیدواریم که خدا عنایت کنه، توفیقی مرحمت کنه که بتونیم در یه همچون چیزی که لااقل تو ذهن خودم هست بشود که چیزی خدمتتون عرض کنم. اما حالا در همین حدی که امروز براتون عرض میکنم از بیانات حضرت در ارتباط با توحید یک جمله کوتاه عرض میکنم. سعیم میکنم انشاءالله جمله های کوتاه باشه که افرادی که بخوان یادداشت داشته باشن میتونن که یادداشت بکنن، اونم که یادداشتی نداشته باشن چون من معمولا تکرار میکنم صحبتره تو ذهنشون بمونه، بعدش میتونن یک کلمه بره خودشون یادداشت بکنن که ما امروز که رفتم اونجا چی شد، یک ساعت وقت گذاشتیم چی شده. نتیجه یک ساعت، یک ساعت خیلیه، یک ساعت عمر خیلی حرفه. این چه کار شد، چی شد، نتیجه چی شد. بعد نیست انسان بعد یه دو تا خطی که بنویسه خیلی خوبه، این دو تا خطا جمع میشه چیزی میشه. چون انشاءالله سعیمون اینه که از بیانات این بزرگواران گفته بشه چیزی، نتیجتا مطلوب خواهد شد انشاءالله. و امیدواریم ما خودمون یک چیز قاطی نکنیم که مناسب نباشه، مگر اونچه که مناسب باشه و توضیح باشه به فضل حق. در هر حال در ارتباط با کلمات اعتقادی یک جمله کوتاه در توحید در صفحه 470 ببخشید در حکمت 470 از کلمات حکیمانه‌ای که در شرح نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام این مجموعه‌ای که مرحوم سید رضی جمع آوری کردن به عنوان نهج البلاغه و مرحوم سید جعفر شهیدی هم شعر زدن، شرح جمله 470 از کلمات قصار حضرت. این کلمات قصار حضرت که بسیار بسیار عجیب، ابن عبدالحدید سنی معتزلی اون حدود 1000 کلمه کوتاه جمع آوری کرده و خودش ابراز شگفت انگیزی میکنه که میگوید من با مقداری بررسی اینقدر از کلمات قصار حضرت جمع آوری کردم. این چه شخصیتی است که کلمات قصارشون 1000 تا من جمع آوری کردم؟ هر یکی از یکی به تعبیر معمول حکیمانه تر، که بعد باید استدراک کنیم بگیم و همش حکیمانه است، هر یکی از یکی شگفت انگیز تر، که همش شگفت انگیز است، غیر از خطبه هاشون، غیر از وصیت ها و نامه هاشون، غیر از همه اینها. حالا اون جمله اینه که از حضرت امیر علیه السلام سوال شد، سؤل علیه السلام عن توحید و العدل. حضرت فرمودن که التوحید الا تتوهم و العدل الا تتهم. این نسخه‌های دیگه هم هست، ولی نسخه‌ای که اینجا در این قسمتی که من آدرس دادم همینه که عرض میکنم. التوحید الا تتوهمه والعدل الا تتهمه. یک جمله کوتاه هست ولی عجیب. توحید چیه؟ اگر همین رو خوب در نظرمون بگیریم، به حد کفایت در بحث توحید موفق شدیم. توحید یگانه پرستی و یکتا پرستی، یگانه دانستن خداوند متعال، شناخت خداوند متعال، شناخت توحیدی به چیست؟ حضرت فرمودن توحید به این است، التوحید الله تتوهمه. توحید اینه که خدا رو توهم نکنی، یعنی هیچی انسان در ذهنش، در قدرت تصورش، تخیلش، تعقلش در نظر نگیرد و بگوید این خداست. هیچ، هر چه توهم کنیم، تخیل کنیم، مثلا کسی در ذهنش بیاد قطعه نور بسیار وسیع مثلا، یا از اون هم لطیفتر چیزی در ذهنش بیاد، هر چی استثنا نداره، هر اون چه انسان در ذهنش توهم کند، تصور کند، تخیل کند، تعقل کند و اسمش را خدا بگذارد، او خدا نیست. او خدا نیست. توهم در ارتباط با او غلط. اوست که غیب مطلق از تمام وسیله های درک ظاهری و باطنی من غایبه، همچنون که از چشم من غایب، از عقل من غایب، همچنون که از گوش من قدرت شنید من غایب و از قدرت لمس من، شام من، ذائقه من، حواس من
غائب از قدرت تصور و تعقل و تفکر هم غائب، غیب مطلق. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. تنها عقل اثبات میکند که هست، اثباتون بلا تشبیه، اثباتی است که تشبیه هم تو کار نباشه، هست نیست، غلطه. و هرچه هم نقص هست از او دوره، جاهل نیست، عاجز نیست، و هرچه که نقص و نادرست هست اونجا نیست، هرچه کمال هم هست اونجا هست، در این که ترکیبی هم نیست که دیگه توی بحث وارد نمیشم. پس اینجور شد که هر اون چه توهم کنیم او نیست. به تعبیر حضرت صادق علیه السلام، کلما میزتمو، که دیگه نمیخوام از بیانات بقیه معصومین عرض کنم، میخوام همون روند بیانات خود آقا حضرت امیر رو عرض کرده باشم و که بحث مبسوط نشه، ولی اینی که اشاره کردم اینه. حضرت بفرمان هر اون چه به دقیق ترین و ظریف ترین تعقلت تعقل بکنی اونیست، اشراح نداره قدرت تعقل. و متاسفم از اینکه گاهی قفلت میشه، حتی از بعضی از بزرگان قفلت میشه، که اون وقت در کلماتی که از بزرگان من دیدم در جلد 19 یک تفسیری، این کسی خواست مراجعه بکنه ولی دوست ندارم اسم بیارم، که بعد از روایات نهی در تفکر در ذات مقدس حضرت حق که گفته میشه و همون جا هم فرمودن که روایات از عام و خاص کثیر است در این زمینه، بعد فرمودن اقول این نهی ها ارشادیون و یتعلق بمن لا یحسن الورود فی المسائل العقلیه. اونایی که لا یحسن الورود فی المسائل العقلیه، اونا نهی شدن که در ذات حق تفکر نکنن، اما اونه که واردن تو مسائل عقلی اونا مسئله ای نیست. این خیلی اشتباه بزرگیست. خیر، آقا هست تعمیر تو همین توحید صدوق که برسیم میخوایم بعد از روایات شو بخونیم، میفرماین قوی ترین قدرت های تفکر و پرپرواز ترین نیرومندی های توهم در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق سقوط میکنه. اجون است که اقول هذن نهی یتعلق و نهیون ارشادیون یتعلق و به من لا یحسن الورود فی المسائل العقلیه. نه اجون است. و اونام که وارد بشن لغزش است و سقوط است و سقوط بی تردید. با عقل نازی حکیم تا کی، به فکرت این ره نمی شود تی، به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. تازه این شاعر کم گفته، این گفته اگر رسد خس به قعر دریا. خس یه خار خاشاکه کاهیره، میشه برد تی دریا به وسیله چه تایی دریا بره، ولی اینجا نهی، اگر هم هیچ راه نداره، هیچ وسیله نداره، هیچ. در هر حال آقا حضرت امیر این حقیقت توحید، حقیقت عرفان حق، شخصیت بی نظیر بعد از خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ایشان این چنین فرمودن که العدل الله تتوهمه، الله تتوهمه. پس عقل چیکار میکنه؟ عقل اثبات میکنه که هست، ولی هیچی دیگه غیر از این که هست و هیچ نقص نداره نمیفهمه، میفهمه که کامل. خیلی خسته نشده باشید این اواسط صحبت، یه بزرگواری نقل میشه از گویندگانی که خب خیلی قوتی داشتند و میتونستند تو این بحث وارد بشن. در گذشته ماه رمضونی بحث کردن در ارتباط با صفات سلبی خدا. یک ماه رمضون خدا دیدنی نیست، خدا چشیدنی نیست، خدا بویدنی نیست، خدا چنین نیست، چنان نیست، تا آخر ماه رمضون. یه نفرم بوده خیلی خوب پابرجا هر شب شب بوده جلسه شرکت میکرده، و اون شب آخری که دیگه فردا شبش جلسه تموم بوده، گفته بودن با خودم چون که خب بالاخره اگر ما تو این جمع هیچ کس نبود الا همین یه آقایی که مشتری خوب من بود مطلبو گرفته دیگه ما رو بس بالاخره. بعد که جلسه تموم شد همون آقا آمده بود جلو، گفته بود که شما یک ماه این بحث رو کردید که خداوند چنین نیست، چنان نیست، چنان نیست، این نیست، این نیست، این نیست، هم راحت میگفت نیست دیگه، نیست دیگه، راحت بود نیست دیگه، نه اینجور نیست، هست. اثباتون بلا تشبیه. پس العدل الله تتوهمه، التوحید. خیلی متشکرم. خب معلوم شد الحمدلله نه ما مسلمان حسابی داریم. التوحید الله تتوهمه، این جمله رو عمدن دارم تکرار میکنم که اون وقت نه به توهم ماها، به توهم قوی ترین قدرت ها و توهم. اینو مثلا از قدرت های توهم قوی اسم ببریم ابن داره، مثلا ابن سینا از قوی ترین قدرت های توهمی بوده، ولی هیچی راه نداره اونجا، هر کار بکنه اونجا راه نداره. اینه که عرض کردم اون جلد 19 هم از کتاب خاصی که نوشتن که نه یتعلق به من لا یحسن الورود فی المسائل العقلیه، نه اون مناسب نیست، اون درست نیست، بلکه اشتباه هست، رو عمدن تصحیح نمیکنم که لزومی نداره. در هر حال بعد عدل چیه؟ عدل هم اینه که الله تتهمه، خدا رو انسان متهم نکنه، یعنی هیچ خلافی را به حضرت حق نسبت نده. حالا درس نخونده، آدم امتحان داده، بعد امتحان داده، چی شد که خوب نمره نیاورد؟ دیگه خدا خواست که ما نمره نیاریم، خدا خواست نیست که دست نخوندی نمره نیاوردی. یا بعضی از گرفتاری ها که خدا آدم عاملش شده، اما گرفتاری ها مختلفه، بعضی همینطوره که خدا پیش میاره برای امتحان، بعد آدم نقشی نداره، خدا برای آزمایش پیش میآورد. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، خدا پیش میاره. اما بعضی از گرفتاری ها هست که خود انسان برای خودش پیش میاره، اگر چنانچه انسان خودش برای خودش گرفتاری های پیش آورد، اون وقت چی شد که شما اینجور شد؟ میگه که دیگه خدا خواست، دیگه خدا خواست که ما اینجور گرفتیم. اگر خیر نباشه، یه وقت گرفتاریه که خیره، اون باز بحث دیگه داره که مثالشو گفتم. اما اگر گرفتاری است که خوبم نیست، خود انسان عاملش شده، اون وقت نسبت به خدا بده. معصیتی مرتکب شده، گناه مرتکب شده، آخه شما و این کار که مناسب نبود دیگه. میگه دیگه وقتی قضا و قدر پیش میاد، چشم و گوش آدم بس نمیشه دیگه، آدم نمیفهمه دیگه، مثل که خدا خواست ما به گناه بیفتیم. نه، خدا هیچ وقت نخواسته که کسی به گناه بیفته، هیچ وقت نخواست، هیچ وقت نخواسته خدا کسی ظلم کنه، هیچ وقت نخواسته خداوند کسی خلاف کنه، هیچ وقت نخواسته خدا کسی کار نادرستی مرتکب بشه، هیچ وقت. پس از عدل این است که به هیچ صورت هیچ ناروایی را، خلافی را به حضرت حق نسبت ندهیم. اگر همین جمله کوتاه مولا امیر المؤمنین که ابن ابی الحدید سنی معتزلی وقتی نقل میکند در شرح نهج البلاغه خودش، شرح داده نهج البلاغه را، اون وقت در این شرحش وقتی این جمله را نقل میکند میگوید از کسی جز این شخصیت بعد از پیغمبر اکرم چنین جملاتی دیده نشده و اصحاب پیغمبر توان تصور این جملات را هم نداشتند تا بخواهند بگویند، توان تصورش هم نداشتند. العدل الله تت التوحید الله تتوهمه والعدل الله تتهمه. یک جمله کوتاه، یک دنیا درش مطلبه. چقدر از مکتبها رو میکوبه، چقدر از افکار بشری را نابود میکنه، چقدر از آراء بشری در ارتباط با توحید و عدل را ابطال میکنه. اعلام ابطالشه برای کسی که میدونه هر حضرت حجته، به الله خب معلومه که جوی بحثه، وقتی کسی اهل بحث باشه جوی بحث داره. اما کسی که فهمیده است که کلام حضرت کلام معصوم است و کلام معصوم کلامی است که خطا درش نیست، وقتی مشخصه که کلام کلام معصوم باشه، سند معتبر، دلالت روشن، جای خودش حجیتش محفوظ. این یه جمله از جملات حضرت در ارتباط با مسئله گفته‌های اعتقادیشون. حالا اگر کسی موحد شد، اگر کسی دارای این صفت ارزنده شد که الحمدلله هممون به فضل خدا اینجوریم، یعنی الان به فضل پروردگار هممون این جمله حضرت را میفهمیم و میدانیم و در فطرتمون هست و کاملا به همین معنا معتقد هستیم به فضل حق، اون وقت اگر کسی موحد شد، لا اله الا الله گو بود با چنین حالتی، با چنین معنایی که گفته شد، بعد دیگه خیلی خدا رو شکر کنه که به یک مطلب بسیار بسیار مهمی و ارزش بسیار والایی موفق شدیم. در این کتاب شریف توحید صدوق که از بهترین کتب شیعی است، قسمت اول این کتاب که در بحث‌های اعتقادی است به طور کلی، ثواب موحدین بیان شده، اونها که به توحید رسیدن. در این قسمت صفحه 23 یه چند تا حدیث هست به مناسبت همین بحث براتون عرض بکنم. صفحه 23 از کتاب شریف توحید صدوق، حدیث اول، حدیث 18 که از امیر المؤمنین علی علیه السلام است. یه قرار اینه که حدیثی که میخونیم بیشتر سعی کنیم از حضرت خونده بشه. حضرت از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی نقل کردن که حضرتش فرمودن ان لا اله الا الله کلمت عظیمت کریمه على الله عز وجل من قالها مخلصا استوجب الجنه و من قالها کاذبا اصمت ماله و دمه و کان مسیره الى النار. حضرت فرمودن که لا اله الا الله کلمه عظیمه است. اون کلمه توحید دیگه مهمه. و از خصوصیات این جمله شریفه هم اینه که انسان میتونه بگوید در حالی که دیگران نفهمن. این آدم جویست میخواد کسی نفهمه ذکر میگه، آیا میتونه لا اله الا الله میگه لباشم تکون نمیخوره، ولی راحت لبهام تکون نمیخوره لا اله الله میگه، ذکری عالی. و از لام و الف و ه از سه تا حرف تشکیل شده مهمترین مطلب لا اله الا الله. ان لا اله الا الله کلمتون عظیمه کریمه، کلمتون عظیمتون کریمتون الله عز و جل. خیلی نزد پروردگار این جمله شریفه کرامت داره. هر کس با اخلاص بگوید، یعنی با اعتقاد لا اله الا الله، همون با اعتقاد یکتایی پروردگار، یگانگی حضرت حق، استوجب الجنه، این مستحق بهشت خواهد بود. استوجب الجنه، کسی که لا اله الا الله رو با اخلاص بگوید. و من قالها کاذبا، اما کسی که به دروغ بگوید در بین مسلمون ها که باشه اموالش محفوظ، خونش محفوظه، یعنی حکم یک مسلمان و فرد در جامعه اسلامی رو که داره طبعا مسئولیتی داره، ولی به خاطری که معتقد نیست و کان مسیره الی النار. حدیث دوم، حدیث 19 هم در همین صفحه است، بابش هم عرض شد، باب ثواب الموحدین. من قال لا اله الا الله فی ساعت من لیل او نهار تلست ما فی صحیفته من از سیئات. تلست با تا این اصطلاح اقتضا، لا اله الا الله کسی در ساعتی از شب یا روز بگوید گناهش در اون روز محو میشه. من قال لا اله الا الله فی ساعت من لیل او نهار تلست ما فی صحیفته من السیئات. من گفتم اون روز، اون روز نداره تو حدیث، گناهش محو میشه، گناهاش محو میشه. یه توضیح و قیدایی داره که آخر عرض میکنم. و نیز حدیث 20 در همین صفحه 23، حضرت امیر علیه السلام از پیامبر اکرم نقل کردن، ان لله عز و جل عمود من یاقوت حمرا رأسه تحت العرش و اسفله على ظهر الهوت في الارض صابعت السفلا فاذا قال العبد لا اله الا الله اهتز العرش وتحرك العمود وتحرك الهوت فيقول الله تبارك وتعالى اسكن يا عرشي فيقول كيف اسكن وانت لم تغفر لقائلها فیقول الله تبارک و تعالی اشهد سکان سماواتی انی قد غفرت لقائلها. این حدیث یه مقدار احتیاج به بعضی از توضیحات داره که انشاءالله عرض میکنم. اینه که همیشه عرض میکردم که اگه کسی بین صحبتمون یادش میاد کار داره، خسته شده، به یک صورتی مناسب نمیدونه که باشه در جلسه، به هر دلیلی هیچ گیری نداره، بلکه خوشحالیم که کسی اذیت نباشه و حتما بین صحبت هم که باشه رفتن بلا مانع هست، گرچه سعیمون اینه که اون قدم طول ندیم که از طول دادن باشه انشاءالله. ولی گفتیم غیر از اون جایی که وقتی شبهه مطرح میشه ما خواهیم جوابشو بدیم. این حدیث طبعا یک دو تا توضیح لازم داره که خوبه که تا آخر این حدیث ره. بله اگر همچه عذری هم دارین به زحمت تشریف داشته باشین. حدیث اینه که پیامبر اکرم فرمودن برای خداوند عز و جل عمودیست از یاقوت همراه، یاقوت قرمز، رأسه تحت یاقوت همراه، یاقوت قرمز، رأسه تحت العرش. این عمود، این ستون، این عمود که تعبیر به عمود مثل ستونی مثلا حالا پهناور پهن و طولانی، این رأسش تحت عرش است، زیر عرش الهی است. عرش اینجا طبعا میشه اون نقطه مخصوص، چون گای عرش یعنی کل خلقت. و اسفله على ظهر الحوت، پایین این عمود و قائمه ظهر حوت پشت ماهی است که این ماهی در آسمان هفتمه. و وقتی که بنده میگوید لا اله الا الله اهتز العرش، وقتی بنده میگوید لا اله الا الله عرش خوشش میاد، عرش به حالت طرب و خوشحالی در میاد، کیف میکنه، به تعبیر اون عرش کیف میکنه. وقتی کسی میگوید لا اله الا الله اهتز العرش و تحرک العمود، و این عمود هم متحرک میشه، تحرک العمود، این عمودی که یک سر این قائمه تحت عرش زیر عرش، یکی هم بر پشت حوت و ماهی، و تحرک الهم حوت. فیقول الله تبارک و تعالی، خداوند به عرش خطاب می‌فرماید که متحرکی ساکن باش. میگوید که چجور ساکن باشم خدایا، و حالون که این کسی که گفت لا اله الا الله و من اینقدر خوشحال شدم از این گفتنش، هنوز نبخشیدیش، چجور من آروم بگیرم، چجور آروم بگیرم، هنوز نبخشیدیش. کیف از کن و انت لم تغفر لقائلها، فیقول الله تبارک و تعالی، خداوند می فرماید سکان آسمون ها، همه اونها که در آسمون ها آرام گرفته اید و سکونت گرفته اید، بدانید و شاهد باشید من این بندم و بخشیدم. قد غفرت لقائلها. خب حالا اینجا چند تا توضیحی که داره، یکیش اینه که بعضی از روایات این چینی که داریم خیلی روشنه که وقتی گفته میشه حوت، اینجا در ارتباط با این حوت که تحرک العمود و تحرک الحوت، جو بعضی از بزرگان حاشیه دارن و فردیست که حاشیه‌اش در ارتباط با توحید صدوق به نسبت زیادی حاشیه‌های قوی و بر اساس مسائل اصولی صحیح استوار، نمیخوام بگم کل این حاشیه‌هاشون اینجوریست، ولی اکثر حاشیه‌هایی که دارن، یکی از بزرگانی هن که فوت شدن اخیراً تهران تشریف داشتن، در حال کتاب خوبی هم دارن، باز هر بزرگی هم که تعریف میشه معناش این نیست که حالا هر چه فرموده همش درسته، بالاخره اونی که هر چه فرموده همش درسته معصومه، اینو یادمون باشه، هیچ کسی را جز معصوم این حساب براش باز نکنیم که هر چی میگه درسته، نخیر ممکن اشتباه بکنه. ایاکن تنس و رجلن دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال، که حضرت صادق علیه السلام فرمودن. ولی خب بعضی به نسبت زیادی حرف خوب خوب دارن، از جمله همین بزرگوار است که حرف خوب خیلی داره. اینجا با تفحصی که ایشان کرده و شواهدی که از بعضی از بزرگان دیگر در نظر داشتن که دیگه بخوام بیان کنم وقت زیاد گرفته خواهد شد، اینه که حوت رو گفتن از روایات استفاده کردیم که مقصود از این حوت که گفته شده، حوت بر در عرض سفلا، عرض سفلا من همین زمین ما، این حوت یعنی ولی الله الاعظم، حجت الله الاکبر، یعنی امام وقت که فعلا حضرت مهدی سلامات الله علیه. این عمود هم که در روایات دیگری هم هست به این تعبیر تعبیر شده، باز کنایه از عظمت و شرافت و ارزششه، به عنوانی که رنگش این چنین است، یاقوتتون همراه، که ما تعویل داریم در روایات و آیات، منتها تعویلی که با خود نصوص آیات و روایات تضاد داشته باشه نداریم. الا تعویل داریم خیلی، تعویلم که داریم معصوم بیان میکند، چون از ظاهر استفاده نمیشه یا قرائنی که از معصوم گرفتیم اون وقت به عنوان تعویل، تعویل داریم. تعویل مخالف با نصوص در کار نیست، مثل اینکه مثلا ابن عربی محی الدین، که من میگم ابن عربی بهش نمیگم محی الدین، این در ارتباط با فرعون، در ارتباط فرعون همین روزا به مناسبتی به چشمم خورد، در فزوس داره، داره میگه که فرعون را خدا روحشو گرفت پاک و پاکیزه، فقبضه طاهرا مطهرا، روحشو پاک و پاکیزه گرفت خدا. بعد میگه چون گفته الان، بعد گفته که آمنت به رب موسی و هارون، اون وقتی که داشت غرق میشد گفت خدا ایمان آوردم، ال ایمان یجب به ما قبله، و حال اون که قبلش هم داره که حضرت موسی و حضرت هارون گفتن خدا این موفق نشه به توبه، و موفق هم نشد، وقت غرق گفت که وقت غرق دیگه قبول نمیشه. به اضافه این که خود قرآن مخالف ما نص قرآن، خود قرآن داره چی؟ داره فأخذه الله نکال الآخرت والأولا، یعنی خداوند به سختی آخرت و دنیا گرفتارش کرد، پس قبضه طاهرا مطهرا نمیشه. تعویل اینجوری میگیم نداریم، ولی تعویل که شوخیش جدیش اینه که اهل تعویلیم، اصلا بسیار بسیاری از آیات تعویل داره، اونم چه تعویل هایی، اونم در ارتباط با ائمه معصومین علیهم السلام و حقایق دیگر. این یک تذکر. تذکر دیگر این که گفته شد لا اله الا الله که میگوید سیئاتش محو میشه، اون وقت در بعضی از روایات داره که به شروطها، مثل اون روایت معروفی که همه بلدید، حضرت رضا علیه السلام و بعد فرمودن که کلمت لا اله الا الله رو نقل کردن از آبا گرامیشون تا پیغمبر اکرم، حسنی فمن دخل حسنی از خداوند متعال امن من عذابی. بعد فرمودن وقتی راف دادند و فاصله گرفتند از مردم و سرشون از محمل بیرون آوردن به گونه‌ای که معلوم بود کار عجیبی و بر و بیان مهمی لازم بوده بیان بکنن، فرمودن الا به شروطها و انا من شروطها، با شروطش لا اله الا الله حسن حسین الهیست و عذاب دیگه در کار نیست و من از شروطشم، یعنی اعتقاد به امامت من. البته اونو که مستضعفن هیچی، اونی که مستضعفند و امامت رو هم معتقد نباشن مسئله این نیست، اما کسی که فهمیده و زمینی فهمش بوده اون خیر. پس یه قیدای اینجوری داره، و نیز این قید هم هست که در ارتباط با حق الناس، پس یکی اعتقادات به قرینه این حدیث که گفتم، اعتقاداتی که در روایات بیان شده، و دیگر حق الناس که از اهمیت بسیاری برخوردار است. انسان اگر هزار نوبت هم یک جا بنشیند و لا اله الا الله، یک تک تومنی به کسی قرض داشته باشه و میتواند بدهد و ندهد، اون تک تومنی جو خودش محفوظه، دبتون محفوظه. جو نیست که من لا اله الا الله گفتم. امروز یه حدیث شنیدم که هر کس گفت لا اله الا الله همه معصیتاش محو میشه. خب دیگه یک لا اله الا الله میگیم و معصیتا همش محو میشه. حق الناس مسئله ایست مهم، جای خودش محفوظه که هر چه بیشتر باعث دقت بشه اینه که یک قیودی این چنینی در کار هست که از جمله این حق الناس است که به عرضتون رسید. اون وقت این حدیثی که حالا من خوندم در بین که میخوندم به ذهنم این مطلب رسید که حدیث این بود، حدیث صفحه 23 که خوندم، حدیث 20م، اون آخرش وقتی عرش به وجد آمده بود، به شوق آمده بود از شنیدن لا اله الا الله، یعنی به خاطر این که در ارتباط با خدا، این ارتباط به گونه است خدا رو دوست داره، علاقمنده، همچه که شنیده که یک کسی میگه لا اله الا الله خوشش میاد، کیف میکنه، عز میکنه. اون وقت بعد هم اینجور میشه که همچنان وضعیتی داره تا بالاخره از خدا میخواد که خدا یا هنوز گویندشو نبخشیدی تا خدا میبخشه. به ذهنم زد که بله، اونایی که خدا رو دوست دارن اصلا اسم خدا عوضشون میکنه. وقتی میشنود الله، یک کسی میگفت تو تاکسی گاهی که میشینم، یک کسی میگفت، میگفت وقتی گاهی میشه که راننده من تو با خودش میگه، تو خودش میگه لا اله الا الله، ما میگه الله، یه چنان کیف میکنم که فقط بعده که این کارو بکنم اون فکر میکنه چی شد، ویلا میفتم پاشم بوسم، به به به، این داره میگه لا اله الا الله، این همه جو تو خودشو میگه الله، یه اللهی گفته. وقتی دوست دارن خدا رو، وقتی کسی خدا رو یاد میکنه، عز میکنن از یاد خود، حالشون حال دیگری میشه. جناب ابراهیم طبق نقلی که شده علیه السلام، ایشان داره کاراشو میکنه، گوسفندا و اوضاع احوالی که هست، و اون وقت میشنود که صدایی میشنود که صبوهن، حالا این طبق نقل و حدود نقل، صبوهن قدوس ربنا و رب الملائکت بر روح، گوینده کی هستی؟ هر که هستی یک بار دیگه بگو یک سلس گوسفند مال تو. سبوحون قدوس ربنا و رب الملائکت بر روح، یک بار دیگه بگو سلس دوم مال تو. گفت و یک بار دیگر همه گوسفند مال تو. سبوحون قدوس ربنا و رب الملائکت بر روح، یک بار دیگه بگو خود منم اجیر تو، خود منم اجیر، هرچی تو میگی من انجام میدم. وقت جبرئیل میگه منم پیغمبر خدا، منم جبرئیل، اونایی که خدا رو دوست دارن اینا یه حالاتی دارن، اوضاعی دارن، ترا میره با یاد خدا، ذکر خدا، متوجه قلبش به خدا، دانسته که همه چیز پوچه، همه چیز تموم میشه، اون چی که هست توجه به اوست. آره چقدر به ما یاد دادم. خدا رحمت کنه، یکی از بزرگان همین مشهد خدا رحمت کرده، ما ایش مسافرتی بودیم، وقت رسیدیم از مسیری که می رفتیم به طرف شمال اینا، همچی که چشمش به این درخت افتاد، میگه از ذکر شروع کرد بخوندن که درش این معنا بود که لا اله الا الله عدد شوک و شجر، یعنی میگویم لا اله الا الله را عدد خارها و عدد درختها. حالا همین ذکر رو با هم دیگه بخونیم و بعد انشاءالله توسل خواهم داشت. من اینو باز امروز اعلام کنم، توسل آقا اینه که اینجا میان، من حدی برای عددشون در نظر نمیگیرم، یعنی گاهی میشه خب جمعی از رفقای مدّا دوست دارم بیان، وقتش میارن و مدّایشون دارن، منتها آقایونی که کار دارن حتما اذیت نشن که معلومه هیچ نوع به اصطلاح تعارفی در کار نیست، کار دارن، میخوان برن، ماه رمضونه، میخوان استراحتی داشته باشن. منتها ولو 5 نفر 6 نفر، حالا یکی از آقایون مادهین با 5 نفر هم دلش میخواد بخونه، ما دیگه جلو به توسل به امام حسین نمیگیریم. ولو طولم بکشه، ولو که 5 نفرم نشسته باشن، کسی بخواد مد بخونه و بخواد روزه بخونه مانعی نیست. منتها اون آقایون هم توقعی نداشته باشن که آقایون بشینن، خیلی آقایون کار دارن، پا میشن میرن و کار خودشون دارن و همه چیز جای خودش محفوظ باشه. ما مانع از توسل نسبت به امام حسین علیه السلام نباشیم، همه چیز جای خودش انشالله درست باشه، که هر چیزی انشالله به جای خودش نیکوست. حالا این ذکر شریف، ذکریست که نوعاً بلدین، منم ممکن الان کم غلط بخونم، ولی همون نقل معنا رو عرض بکنم که لا اله الا الله توش این ذکر داره، عدد موجودات، خدایا به حقیقت ذات مقدس خودت، محبت خودت را و محبت ائمه معصومین علیهم السلام که من احبکم فقد احب الله، محبتشون این چنینه که نشونه محبت خداست، برای ما و نسلمون تثبیت بفرمایید. لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، لا اله الا الله عدد امواج البحور، لا اله الا الله ورحمته خيرا مما يجمعون، لا إله إلا الله عدد الشوك والشجر، لا إله إلا الله عدد الشعر والغبار، لا إله إلا الله في الليل إذا وسوس، لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس، لا إله إلا الله من اليوم إلى يوم ينفخ في السور، إلهي من الذي ذاق حلاوة محبتك فراما منك بدلا بجد نبود آقا امیر المؤمنین نیمای شب میان نخلستان چنان یاد خدا من قلبشم میکرد که روی زمین بیرون میفتادن. همه معصومین چنین مناجات آیی داشتن، ولی عرض کنم که همه این مناجات یا میان مسجد بوده یا میان نخلستان بوده یا میان خانه بوده، مثل اینکه گم گم فهمیدید چی میخوام بگم. حسن جان اما زمینه این چنین بیش نیامدم، گایم میای مناجدم میان زندان بودم، ایوای اما اون چه برای آقا امام حسین زمینش به وجود آمد چه وضعی بوده، ای وای از بدن داره خون بیرون میاد، ای بمیرم لباسای بدن درد خون شده، ای وای وای اون جمله سلامی که به حضرت عرض میشم، السلام علیک سلام بر تو ای عزیزی که مرملم به دما، مرملم به دما، من اگه اشتباه نکنم یه جور میبهمم رمل یعنی ریگ، اون وقت ریگ اینجا چی میگه مقصود چیه؟ لا 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 یعنی بدن آقا به خاک و خون مخلوط بوده. السلام علی الحسین، السلام علی الشهید، السلام علی المرمل بالدماء، بیجاد نبود که عزیزشون بی بی زینب علیه السلام گویی دیگه نمیشنسن این بدن را، آیا تو برادر زینبی؟ در قتل گاه جسم برادر بروی دست بگرفت و گفت خدای من این جان زینب است، خدا قربانی پس بکند کرم قبول، کار چنین بهده ایمان زینب از بیاد گودی گد نگا، حال که همسفر